أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. در خلال شمارش آیات توحید و ذکر نعمتهای خدای سبحان این جمله را مطرح فرمود: خدای سبحان اون ذاتی است که همه اون که در زمین است برای شما آفرید، بعد به آسمان پرداخت و آسمان را هم به هفت طبقه و به هفت قسمت تقسیم کرد. یعنی تسویه آسمان ها هم باز برای شماست. این که فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی زمین و اون که در زمین است برای شما خلق شده است. علت غایی زمین آن است که انسان بهره ببرد. اینها همه غرض فعل است نه غرض فاعل. نه اینکه خدای سبحان هدفش در آفرینش زمین این باشد که انسان بهره ببرد، که اینا هدف فاعل باشد، بلکه هدف فعل است. خدای سبحان از اون جهت که غنی محض است کاری را برای چیزی نمی کند که به وسیله این کار به اون مقصد برسد، که اگر به اون مقصد نرسد نقصی در خدای سبحان لازم بیاید. و از اون جهت که حکیم است کارهای او آمیخته با منفعت و مصلحت است. دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان در این آفرینش نقش دارد. از اون جهت که غنی است کاری را برای چیزی انجام نمیدهد که اون شیء غرض فاعل باشد، و اما از اون جهت که حکیم است کارش با مصلحت و منفعت آمیخته است، که بین غرض فعل و غرض فاعل فرق است. غرض فاعل نیست، چیزی هدف خدا نیست، اما کار او هدف دارد، که این بحثاش قبلا گذشت. این که فرمود برای شما آفرید، اگر انسان‌ها از زمین و آسمان استفاده نکردند این چنین نیست که خدا به مقصد نرسیده باشد، بلکه اون طور است که انسان بهره صحیح نبرده است. اینها اهداف فعلن نه اهداف فاعل. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چون نه انسان از جهان جداست و نه جهان از انسان جداست، این یک مجموعه است. هر یکی از این اجزای این مجموعه برای هدف خاص خلق شدن. فرمودن به این که اگر برای زمین کمالی است و برای آسمان کمالی، کمال زمین و کمال آسمان در این است که در خدمت انسان باشد. نوبت به خود انسان میرسد. اگر انسان کمالی دارد، کمالش در همان است که عبادت پیدا کند و خدا را بپرستد. نوبت به خدا که میرسد او غنی محض است. پس سماوات و عرض برای انسانم و انسان برای عبادت است. قهرن عالم برای عبادت است. جهان برای این خلق شده است که خدا را عبادت کند، خدا را بشناسد و در برابر خدا خضوع کند. چیزی در جهان حاکم نباشد مگر خدا، و عبادتی در جهان مطرح نباشد مگر عبادت حق. زیرا آسمان ها و زمین برای انسانن و انسانم برای عبادت خداست، پس مجموعه نظام آسمان و زمین برای پرستش حق است. لذا خدای سبحان در این حال که مسئله تسخیر را طرح می کند، هدف را که توحید و تهذیب نفس باشد به استراحه بازگو میکند. این که فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نه یعنی شما فقط استفاده مادی ببرید. اگر سخن از استفاده مادی بود دیگر اون توحید را و تهذیب نفس را به استراحه ذکر نمیفرمود، در حالی که به استراحه در قرآن کریم مسئله توحید را و مسئله تزکیه و تهذیب نفس را مطرح میکند. در باره بینش توحیدی در پایان سوره طلاق آیه 12 این چنین است: فرمود الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، تا شما به قدیر محض و علیم محض پی ببرید. یعنی این نظام برای این خلق شده است که شما به خدای قدیر علیم آشنا بشوید، بینشتون بینش توحیدی باشد. یک قدیر در عالم حکمران است و اون خداست، یک علیم محض در جهان آگاهی به ذات دارد و اون خداست. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، یعنی شما به خدایی که قدیر محض است و علیم صرف است آشنا بشوید. اینها هدفهای توحیدی است که قرآن کریم برای آفرینش نظام مطرح میکنه. و در سوره زخرف در بحث قبل گذشت که فرمود ما اگر برای شما کشتی ها را در دریا مسخر کردیم و دام ها را در سفرهای خشکی مسخر کردیم، برای آن است که ثم تذکر و نعمت ربکم و تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا لربنا لمنقلبون، که این یک تهذیب نفس است، یعنی متذکر نعمت حق شدن، تحمید کردن، تسبیح کردن و به یاد قیامت بودن، اینها باعث تهذیب و تزکیه نفس است. در سوره حج بعضی از منافع را که یاد می‌کند می‌فرماید به این که ما این امور را برای شما مسخر قرار دادیم تا شما تکبیر بگویید. آیه 37 سوره حج این است که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم. در مسئله حج و ذبح و نهر می فرماید گوشت و خون به خدا نمی رسد، تنها چیزی که به خدا می رسد روح این مناسک است که تقواست. ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم، این دام ها را برای شما مسخر کرد. لتکبروا الله علی ما هداکم، تا خدای سبحان را بر این هدایتی که نسبت به شما روا داشت تکبیر بگویید و او را بزرگ بدانید و بزرگ بشمارید. پس مسئله تسبیح مطرح است، مسئله تحمید مطرح است، مسئله تکبیر مطرح است و مسئله تحلیل، که ارکان عبادات و معارف اسلامی هم همین چهار تاست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اما مسئله تحلیل و توحید را در همون پایان سوره طلاق فرمود که لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، این نظام برای بینش توحیدی شما خلق شده است که بگویید لا اله الا الله. اما درباره تسبیح فرمود به این که بگوید سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. درباره تحمید فرمود ثم تذكر نعمت ربكم، تذکر نعمت رب حمد خدای سبحان است. درباره تکبیر همین است که در سوره حج بیان فرمود که لتكبر الله على ما هداكم. لذا جزء سنن عیدین، چه عید فطر چه عید قربان، آن است که بعد از چند نماز این مسئله تکبیر خاص ذکر بشود که خدای سبحان این نعم را برای ما مسخر کرده است. در نتیجه خدای سبحان نظام را برای انسان آفرید، انسان را برای تحمید و تسبیح و تحلیل و تکبیر آفرید، یعنی عبادت. و اینها هدف فعل است و نه هدف فاعل. به این مسئله تسبیحات اربعه بسیاری از عبادتها را تأمین می کند. در حال مسافرت اگر دو رکعت نماز از مسافر فوت می شود، چون نمازهای چهار رکعت قصر می شود، برای جبران اون دو رکعت از دست رفته 30 بار یا 40 بار تسبیحات اربعه را کسی بگوید همون ثواب را می برد. این تسبیحات اربعه اساس دین خواهد بود. در جریان حج هم این حدیث شریف قبلا خونده شد که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که چرا کعبه را کعبه میگویند. فرمود برای اینکه خب 4 دیوار دارد و خانه ای که چهار دیواری است و مکعب شکل است، یک سقف دارد و یک سقف، و هر چه که شش سطح داشته باشد مکعب شکل باشد رو میگن کعبه. پس چهار دیوار دارد غیر از سقف و سطح. اونگاه فرمود سر این که کعبه چهار دیوار دارد آن است که بیت المعمور چهار دیوار دارد، و سر این که بیت المعمور چهار دیوار دارد آن است که عرش خدای سبحان دارای چهار ضلع است، و سر این که عرش خدای سبحان دارای چهار ضلع است برای آن است که کلماتی که معارف اسلامی بر اون کلمات استوار است چهار تاست و همون تسبیحات اربعه است: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یعنی شما ریشه های دین را که تحلیل کنید به اون معارف دینی میرسید. پس غرض آفرینش آسمان و زمین آن است که انسان موحد باشد، و اگر کسی موحد نبود خود به هدف نرسید، نه خدای سبحان به هدف نرسید، چون ان الله لغنی عن العالمین. مطلب بعدی آن است که این تسخیر، خواه تسخیر خدای سبحان باشد یا اینکه خدای سبحان این نظام را مسخر انسان کرده باشد، تسخیر با قهر و با قهر و شتاب فرق دارد. اگر زمین مسخر انسان شد یا آسمان ها مسخر انسان شد، نه به این معناست که انسان بتواند بر نظام حکومت کند، بلکه میتواند در محدوده نظام این زمین و آسمان را در هدف صحیح وسیله قرار بدهد. و بین این دو امر فرق است. زمین را مسخر انسان نکردند که تا انسان بتواند اصول حاکم بر زمین را زیر رو کند. آسمان را مسخر بر انسان نکردند که انسان بتواند اون نظام حاکم بر آسمان ها را هم زیر رو کند. یا لیل و نهار را مسخر انسان نکردند که انسان بتواند لیل و نهار را به دلخواه خود تنظیم کند، بلکه نظامی که خدای سبحان نظمش را به عهده دارد و فتور و بی نظمی در راه ندارد، این نظام را با حفظ این شرایط در اختیار انسان قرار دادند، گفتند زمام این نظام را بگیر و بهره برداری کن. البته هر بهره‌ای که انسان میبرد در محدوده فعل مجرای فیض خدای سبحان خواهد بود، نه تسخیر به معنای تفویض است، نه تسخیر به معنای قصر و شتاب تحمیلی. نمی شود چیزی را بر نظام تحمیل کرد و نمی شود تسخیر را تفویض پنداشت. تفویض به این معنا که خدای سبحان کار این نظام را به انسان واگذار کند، این از دو نظر مستحیل است، هم از در انسان که مبدا قابلیت محال است، هم از طرف خدای سبحان. چون خدای سبحان ربوبیت او مطلق است و نامحدود، نامحدود را نمی شود محدود کرد و گفت خدای سبحان دیگر در زمین یا در فرون منظومه شمسی حضور ربوبی ندارد. چون اگر ربوبیت خدای سبحان نامحدود است، جا برای غیر نمی گذارد که غیری در کار باشد و خدای سبحان این ربوبیت خود را به غیر تفویض کند. ربوبیت نامحدود و ربوبیت مطلق قابل حبس و تقیید نیست. این یک از طرف فاعل. از طرف قابل هم چیزی که ذاتاً فقیر است نمی شود چیزی که ذاتاً فقیر است او را غنی کرد، یعنی کار او را به او واگذار کرد. تفویض خواه در برابر جبر، خواه تفویضی که بعضی از غلات می پندارن، هر دو مستحیل است. یعنی کار انسان را به خود انسان واگذار کنن. انسانی که ذاتاً عین الفقر و ربط الالله است بتواند روی پای خود بیستد و کارهای خود را خود اداره بکند. یعنی چیزی که ذاتاً فقیر است بشود غنی، این هم محال است. پس تسخیر نه معنای تفویض است نه معنای قصر و تحمیل. همونطوری که نظام زمین با حفظ همه شرایطش مسخر انسان است، یعنی انسان در محدوده قوانین حاکم بر زمین میتواند از زمین کار بگیرد و بهره برداری کند، آسمانش این چنین است، لیل و نهارش این چنین است. نه اینکه لیل و نهار را مسخر انسان کرد انسان بتواند لیل و نهار را به دلخواه خود تنظیم کند. همه این قیود را هم خدای سبحان ذکر کرده است. فرمود اگر شمس و قمر را برای شما مسخر کردیم، شمس و قمری که با نظم کار میکنند. در سوره مبارکه ابراهیم جریان تسخیر شمس و قمر را این چنین ذکر میکند، آیه 32 و 33 سوره ابراهیم فرمود و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امره. این به امره یعنی جریان فلک در بحر مصاحب امر است، که با برای مصاحبت است، یعنی این در صحبت امر خدا کار میکند، نه اینکه خدا تفویض کرده باشد یا بای ملابسه است، این زیر پوشش با پوشش امر خدا کار میکند، نه اینکه امر شما حاکم باشد و دیگر زیر پوشش امر خدا نباشد. لتجری فی البحره به امره و سخر لکم الانهار، اونگاه فرمود و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، یعنی شمس و قمری که دائبند و سیرشون رو استمرار میدهن با این نظم خاص برشون مسخر شدن. اینا که دائبند دعبی دارن، یه سنت مستمری دارن، با حفظ این دعب و با حفظ این سنت برشون مسخرن. و این سنت را در سوره مبارکه یاسین روشنتر بیان کرد. بله، نظام نظام عاطلی بود، انسان نمیتواند از زمین مدد بگیرد، همونطوری که حیوانات وحشی مسخر انسان نیستن، انسان از اونا بهره نمیبرد، اگر این دامها را مسخر انسان نمیکرد همونطور بود. لذا منت میگذارد، میفرماد ما در بین این حیوانات که اصلتون وحشیت است، اینها را برای شما ذلول و رام کردید. در سوره بارکه یاسین وضع شمس و قمر را تشریح میکند، میفرماید که آیه 38 به بعد و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، شمس به یک سمت قرارگاه مشخص حرکت میکند و این را خدای سبحان تقدیر کرد و اندازه‌گیری کرد. این طور نیست که شمس را به دست کسی سپرده باشد که هر جوری دیگری خواست طلوع و غروبش تنظیم کند. و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، این مال شمس. و القمر قدرناه منازل، ما برای ماه منزلگاه مشخصی در طی سال قرار دادیم که این 12 منزل را طی میکند و دورش به پایان میرسد. ما این را برای این منزلهای مشخص قرار دادیم. حتی عاد کل ارجون القدیم، اونگاه فرمود لشمسیان بقیلهان تدرک القمر و در لیلو سابق النهار و کلون فی فلکه یسبحون. هیچ کدام از این دو حق بی‌نظمی ندارن، نه شمس حق دارد جلو بیفتد و نه لیل حق دارد جلو بزند نهار را، بلکه لیل وضعش مشخص است، نهار وضعش مشخص است، نهار به دنبال لیل حرکت میکند، چون سایه است، سایه به دنبال اصل باید حرکت بکند. و اگر تقدیر لیل و نهار است به خود نسبت داد، فرمود والله یقدر لیل و نهار، و اگر تکویر لیل و نهار است باز به خودش نسبت داد که او یکور لیل علی النهار. اگر ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی لیل است، اونم باز به خودش نسبت داد که فرمود یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی لیل. اونچنان منظم است که در طی این 12 ماه اون وقتی که قوس اللیل در قوس النهار وارد می شود و شب بلند می شود و روز کوتاه تر از شب می شود مشخص است، و اون فصل هایی که قوس النهار در قوس اللیل از دو طرف بامداد شامگاه وارد می شود، روز بزرگتر از شب می شود، اون هم مشخص است. الان که طلیعه پاییز است، این قوس اللیل از دو طرف در قوس النهار وارد می شوند که یولج اللیل فی النهار، یعنی اگر تاکنون صبح زودتر هوا روشن می شد و عصر هوا دیرتر تاریک می شد، قوس النهار بیشتر از قوس اللیل بود، الان که طلیعه پاییز است، قوس اللیل را خدای سبحان از دو طرف در قوس النهار داخل می کند، یولج اللیل فی النهار، ای یدخل اللیل فی النهار، هم از اون طرف در طرف صبح تاریکی می آید، مقداری از وقت را می گیرد دیرتر تا هوا روشن می شود، و هم از طرف شامگاه تاریکی می آید، طرف عصر را می گیرد، هوا زودتر تاریک می شود که قهرن قوس اللیل بیشتر از قوس النهار است در طی این سه ماه پاییز، تا برسد به اول زمستان که کم کم قوس النهار کم کم به طرف قوس اللیل حرکت کند و طوری بشود که باز روز بزرگتر از شب باشد و اول بهار که میرسد کاملا یولج النهار فی اللیل، در پاییز یولج اللیل فی النهار بود، در بهار یولج النهار فی اللیل، یعنی این قوس النهار دو طرف بالا میآیند که تاریکی ها را روشن میکنند، یعنی هم در طرف بامداد طرف قوس النهار جلو میرود و شب تار را روشن میکند، لذا تاریکی کم میشود زود صبح میشود، و هم در طرف شامگاه قوس النهار وارد قوس اللیل میشود و زود و دیرتر تاریک میشود. این کار منظم به دست خداست. پس اگر تقدیر لیل و نهار است، والله یقدر لیل و نهار، اگر تکویر لیل و نهار است، او یکور لیل و نهار، و اگر ایلاج و وارد کردن قوس و لیل است در قوس و نهار و بالعکس او یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، این نظام حاکم بر لیل و نهار است. اونگاه فرمود این نظامی که حاکم است مسخر شماست، نه اینکه شما وضع نظام را به هم بزنید، شمس و قمر را به هم بزنید. شمس و قمر دائبند، دعوه مستمر دارند، لیل و نهار هم ولوج مستمر و مشخص دارند، و همونطوری که شما بر زمین مسلسید اما نمیتوانید اصول حاکم بر زمین را عوض کنید، بر آسمان هم اینچنین سلطه دارید، بر لیل و نهار هم اینچنین سلطه دارید، میتوانید لیل و نهار را در خدمت خود قرار بدید. شق القمر هم جزء این نظام است. خدای سبحان که این نظام را قرار داد فرمود من دو تسخیر دارم، یه تسخیر عمومی دارم که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یه تسخیر خصوصی دارم که این تسخیر خصوصی هم جزء این نظام است، نه بیگانه، و اون تسخیر خصوصی را در اختیار انبیا و اولیا قرار داد به عنوان معجزه. اگر زمین است، مسئله شق الارض هست، در جریان موسی کریم فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض، که قارون را زمین دهم باز کرد و فرو برد، این در حقیقت شق الارض است. و اگر سلسله جبال از کوه از صخره سماست، اون صخره سما هم محکوم به شق الحجر است که صالح پیغمبر سلام الله علیه اون سنگ را شکافت و اون ناقه را به اذن خدا در آورد. و اگر دریاست، باز فزر بعصاک البحر محکوم شق البحر است که دریا را می شکافت و یه جاده خاکی درست می کند. آتش همچین است. و اگر فضاست که سخر ناله و ریح تجلی به امرهی رو خواهان حیث و حساب، این شق و ریاه است، شق و هواست. و اگر قمر است که اقتربت ساعت و شق القمر، اینا جز تسخیرهای خاص است که ولایت تکوینی حاکم است. درباره اینها در جریان سلیمان و داوود سلام الله علیه ما فرمود سخر ناله و ریاه یا سخر نام داوود الجبال یسبحن بالعشی و الاشراق، اینا یه نحوه تسخیر تکوینی است که جزء نظام است، همونطوری که اصل نبوت و اصل رسالت جزء نظام است. بشر بدون راهنما نخواهد بود، اعجاز هم که لازمه نبوت و وحی است جزء نظام است. این مجموعه را میگن نظام آفرینش، نظامی که درش سماوات و عرض هست، نظامی که درش انسان هست، نظامی که درش وحی نبوت و رسالت هست، نظامی که لوازم رسالت و نبوت که اعجاز است هست. و معنای اعجاز خرق این نظام است، خرق عادت و نه خرق امر عقلی. همه اینها جزء مجموعه است، این مجموعه را کسی نمیتواند عوض بکند. اون تسخیر خاص البته به نام ولایت تکوینی است که در اختیار اولیای خاص است. نمونش را در باره هسته داوود و هسته سلیمان ذکر فرمودند، چون که در باره حضرت داوود سلام حضرت داوود سلام الله علیه در سوره انبیاء آیه 79 به بعد این چنین است، فرمود که و سخرنا مع داوود الجبال، ما کوه ها را با داوود و برای داوود مسخر کردیم که معیت استقلالش از آن داوود است و کوه ها به تبع داوودن که چه کنن؟ که معدن بپرورانن یا تسبیح بکنن. اون معدن را برای همه میپرورانن، اما اون تسخیر خاصی که از آن ولایت داوود سلام الله علیه است این است که فرمود و سخنا مع داوود الجبال یسبحن، یعنی با او تسبیح بکنن، با اینکه چیزی نیست تسبیح نکند، این من شیء لا یسبح به حمده، منتها تسبیح خاصی که داوود سلام الله علیه میگوید اینها یاد میگیرن و انجام میدن و صدای تسبیح اینها را هم داوود میشنود و شاگردان مخصوص داوود سلام الله علیه میشنوند و هر کی را داوود سلام الله علیه بخواهد میتواند او را شنوا کند که تسبیح کوه را بشنوند. طیور هم این چنین است. و سخرنا مع داوود الجبال که یسبحن و طیر و کنا فاعلین، طیر را هم مسخر داوود پیغمبر کردیم که اونها اهل تسبیح باشند. لذا در کریمه دیگر فرمود و تیرو محشوره کلون لهو اواب، اونا هشتشون و جمعشون با داوود سلام الله علیه هست و او و رجوعشم به داوود سلام الله علیه هست، اینا انس دارن با این. اگر ولایت خود اولیای الهی ظهور کند در سنگ هم ظهور میکند، در پرنده ها هم ظهور میکند. اینها تسخیر خاص است، چون که در باره سلیمان فرمود ول سلیمان الریح عاصفتن تجری به امرهی الی الارض التی بارکنا فیها، این هم یه تسخیر مخصوص است. تسخیر چه تسخیر عام چه تسخیر مخصوص غیر از تفویض است. لذا در همه موارد تسخیر، چه تسخیر عام چه تسخیر خاص، سخن از به امر الله مطرح است. در جریان کشتیرانی فرمود ساختن کشتی و سلطه کشتی بر آب در اختیار شماست، اما تجری به امرهی، به نحو تسخیر است نه تفویض. در جریان سلیمان سلام الله علیه فرمود که این ریاه تجری به امر سلیمان، که سلیمان معصوم است و جز امر خدا امر دیگری نداره. بنابراین کل این تسخیرها برای همون مسائل اعتقادی است که این مسائل اعتقادی را در چهار بخش قرآن کریم مبسوطاً بیان کرد. یک بخشش مربوط به توحید است، یک بخشش مربوط به تسبیح است، یک بخشش مربوط به تحمید است، یک بخشش مربوط به تکبیر. در مسئله ایلاج لیل فی النهار یا ایلاج نهار در لیل، مواردی است که در سوره مبارکه آل عمران آیه 35 و 36 و 37 است. فرمود تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. این چنین نیست که نظام را به دست کسی بدهند و بگویند تو در این نظام فساد بکن یا به دلخواه خود این نظام را اداره کن، بلکه از این نظام بهره صحیح ببر. هر بهره صحیحی که بخواهی ببری از این نظام میسر است. لمستقر لها، گرچه زمین به دور شمس حرکت میکنه ولی شمس یه حرکت خاصی برای خود دارد. نباشد، حرکت اقسامی دارد. بالاخره اون یکی از اقسام حرکت است، تجری لمستقر لها. بنابراین اصل آفرینش زمین و آسمون ها برای بهره برداری صحیح انسان هاست و انسان ها آفرینشون برای عبادت است و اینا همه اهداف فعل است نه اهداف فاعل. فمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، یعنی اگر آسمان های هفتگانه را هم تسویه کرد مستوی الخلق آفرید برای بهره برداری شماست. باید با نظام حاکم بر این کل این کار رو بکنن. مثلا اگه یک جایی کسی بخواد انفجار به وجود بیاورد چه میکنند؟ همون کاری که در نهان کوه به نام آتش فشانی است مشابه او را انجام میدهد و جای را منفجر میکند. اگر کسی بخواهد یک کاری در نظام بکند با استمداد از اصول حاکم بر نظام این کار را بخواهد بکند. اگر چنون که برای زمین و برای منظومه شمسی مدارات مشخصی است که در اون مدارات حرکت میکنن با اصول حاکم بر زمین ممکن است که به تدریج خود زمین این راه را طی کند، و اگر چون که نه خروج زمین از مدار تعیین شده باعث فساد نظام است، یه همچه کاری هرگز مقدور احدی نیست، چون انسان باید با اصول علمی همچه کاری بکند. اصول علمی معناش آنه که سایر اجزا به انسان اجازه میدن که انسان دست به همچه کاری بزند. اگر سایر اجزا اجازه ندهند انسان همچه کاری نمیتواند بکند. در باره آسمون ها خدای سبحان فرمود ما هفت آسمون خلق کردیم. بحث مبسوط سماوات سب و اینکه آسمان ها قبل از زمینند یا زمین قبل از آسمان است، اینا در آیات دیگری مبسوطاً مطرح می شود. ولی قرآن که سماوات سب قائل است، ظاهراً غیر از اون سماوات سب است که در هیئت پیشینیان بود. اونها اولاً قائل به نه فلک بودن، نه فلک، و معتقد بودند که این هفت فلک اول مرکز ستاره های سیار هست، یعنی شمس و قمر و عطارد و زهره و اینها، و اون فلک هشتم مرکز ستاره های ثابت هست، و فلک نهم هم که فلک اطلس مینامیدن میگفتن مسون از حرکت، مسون از ستاره است و آخرین فلک به شمار میرود. اما ظاهر قرآن کریم این است که تمام این ستاره ها زینت آسمان اولند. زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی اون آسمانی که به شما نزدیکتر است. ادنا السماء همون سمای دنیاست. فرمود ما این ستاره ها را زیور نزدیکترین آسمان ها به شما قرار دادیم. پس در بین سماوات سب اون سمایی که دنیاست به ما نزدیک تر از آسمان‌های دیگر است و ادنا سماست، او با این کواکب ثابت و سیار مزین است. خود او هم البته مراتبی دارد، درجاتی دارد به دلیل خسوف و کسوفی که بین این کواکب هست. چون از راه خسوف و کسوف می فهمن کدام کوکب به ما نزدیک تر است و کدام کوکب از ما دورتر. اون کوکبی که حاجب و کاسف کوکب دیگر است به ما نزدیکتر است، اون محجوب و منکسف از ما دورتر است. خسوف و کسوف یک نشانه خوبی است برای تشخیص قرب و بعد کواکب. اما ظاهر این کریم این است که همه این ستاره ها چه ثابت چه سیار در آسمان اولن، البته با حفظ مراتبی که برای این هاست. و اما اون آسمان های ششگانه چه ان و کجا هستن خیلی روشن نیست. مطلب دیگر آن است که برای همه این آسمان ها فرشتگانی قائل است که اینا مدبرات امرن به اذن الله. فرمود یتنزل الامرو بینهن و فرمود و اوها فی کل سماین امرها. معلوم می شود اون فرشتگان هم که امور سما را به عهده می گیرن همه و همه برای پرورش انسان کامل هن. لذا همه انسان ها فرشته ها در برابر انسان کامل سجده کردن. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. اگر کسی انسان کامل شد به اصطلاح کون جامع شد، همه فرشته ها بدون استثناء در برابر او خاضع هستند. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. هیچ استثنایی در باره فرشته نیست. بنابراین فرشتگانی هستند که به اذن خدا مدبرات آسمانند و وحی حرف آسمان رو اونها تحویل میگیرند و تدبیر آسمان رو به اذن خدا اونها دارن که کل مجموعه به احسن وجه بگردد تا انسان به مقصد برسد. فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء علیم. خدای سبحان عالمانه این کار را تنظیم کرده است. نه تنها قدرتش دارد بلکه علمش هم دارد که حکیمانه و عالمانه این نظام را گسترده است. درباره سماوات قرآن کرچه به تعبیر سبع یاد کرده است، ولی در باره زمین نفرمود ارضین سبع، اما در همون سوره طلاق که آیش قبلا خونده شد، آیه 12 سوره طلاق که فرمود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، از این و من الارض مثلهن شاید بتوان استفاده کرد که ارضین سبع هم در برابر سماوات سبع هست. اما ارضین سبع نه یعنی اقالیم سبعه یا طبقات هفتگانه زمین، بلکه ارضین سبع به استناد روایتی که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است، بله، اما منظور از این ارضین سبع چیست؟ اون چی که در ذیل همین آیه سوره طلاق از امام رضا سلام الله علیه رسیده است این است که یک زمین است که زیر پای ماست و بقیه زمین ها بالای سر ماست. در تفسیر شریف نورالثقلین جلد پنجم صفحه 366 از امام رضا سلام الله علیه سوال کردند که نقل میکنند که از حضرت سوال کردند که این جریان و سماع ذات الحبک چیست. حضرت او رو شرح میدهد، بعد میفرماید به این که کیفه یکون و محبوکتن، اینا حبک دارن طبقه بندیان، چجوری طبقه بندیان؟ کیفه یکون و محبوکتن ذالک جعلنا الله فداک قال فبسط کفه الیسرا ثم وقع الیمن اوقع الیمن علیها فقال هذه ارض الدنیا و السماء علیها فوقها قبه و الارض الثانیه فوق السماء الدنیا و السماء الثانیه فوقها قبه و الارض الثانیه فوق السماء الثانیه و السماء الثالثه فوقها قبه. راوی عرض بکند که اینا حبکن ز السماء ذات الحبک، یعنی چه؟ حضرت دست شریفشون، دست چپشون رو اول پهن کردن، فرمودن هاذی ارضون، بعد دست راست رو بالاش بردن، فرمود هاذی سما، بعد فرمودن که این دست چپ رو آوردن روی دست راست، بالای دست راست، فرمودن که بالای آسمان یه زمین است که زمین دوم اونه، بعد بالای زمین دوم آسمان دوم است و هاکذا تا چند طبقه. قهرن زمین هم مثل آسمان هفت قسم خواهد بود، یک قسم زمین زیر پای ماست و شش قسم زمین، شش زمین بالای سر ماست و زمین کی خواهد بود، در اون زمین چی هست، کدام کره را میگوین زمین و چرا زمین از آسمان جدا شد، یه بحثای علاهده خواهد داشت. منظور آن است که در این حدیث شریف ارضین را هم مثل سماوات سبع میداند و اون سماوات سبع هم اولین آسمان برای ما مشخص است و شش آسمان برای ما روشن نیست. الحمدلله رب العالمین.